همراهان گرامی، تا فردا و ادامه ی روایت رمان گردان قاطرچی ها، خدا نگهدار. رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، با برنامه شفا به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم. برای رسیدن به تراوت، صحت و سلامتی باید رازهای رسیدن به سلامتی رو بدونیم. این رازها رو میتونید در برنامه شفا پیگیری کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. 329-10-551 329-10-552 پیش شماری 025 و شماره پیامک 30553 در اختیار شما عزیزان شنونده است، برای در میان گذاشتن هر گونه نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا سوالی که مربوط به برنامه شفا میشه. سرکاخم دکتر پور حسینی، محقق و پژوهشگر طب سنتی، امروز هم میهمان برنامه شفا هستن. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. در مورد خوراکی ها و تغذیه فصل بهار داشتیم صحبت میکردیم با عزیزان شنونده و خانم دکتر، در مورد پرهیز هایی که در فصل بهار باید اتفاق بیفته، پرهیز از گوشت به علت خونسازیش، پرهیز از شیرینی به علت غلیانی که در خون بدن ما ایجاد میکنه، و هر خوراکی که فرمودید گرمی قابل توجهی داره در فصل بهار باید ازش پرهیز بکنیم. امروز دنباله این مباحث رو در خدمت شما هستیم و در خدمت عزیزان شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم درباره توصیه‌های غذایی و آنچه که باید مصرف بشه در فصل بهار با هم صحبت بکنیم. اگر به یه تقسیم خیلی شارپ بخوایم برسیم و کاملا دو تا مطلب رو از هم جدا کنیم، خیلی واضح باید بگیم هر چه غذای غلیظ و بسیار گرم است در بهار نخورید، و هر چه غذای لطیف و مایل به خنکی است در فصل بهار بخورید. حالا این که غذای لطیف چیست و غذای غلیظ چیست رو خب یه مبحث مفصلی است، به زبان ساده بخوایم بیانش بکنیم، همون گوشتی رو که گفتیم، همون شیرینی ها و خصوصا کلوچه ها، کیک ها، حلوا ها، شیرینی هایی که با آرد و روغن ساخته شدن، عموما حلیم ها که گوشت معمولا دارن و غلظت خاص دارن، هر غذایی که غلیظ هست، و گفتیم غذاهای سرخ کردنی، غذاهایی که پر ادویه هستن، غذاهای تلخ، شور، تند و شیرینی های زیاد رو جز غذاهایی میاریم که پرهیز باید بشه در بهار.
سمنو چطور خانم دکتر؟ چون سمنو هم خیلی تو فصل
بله
بهار،
بله غلیظه، حسابی هم غلیظه و خوردنش در حد کم به عنوان برکت، میدونید نشانی از برکت گندم هست سمنو در سفره هفت سینه ایرانی، مقدار کمش اشکال ندارم، زیاده روی کنید عوارض غذای غلیظ رو بر شما به جا خواهد گذاشت. غذاهای لطیف غذاهایی هستن در واقع که اجزاء اونها از همدیگه فاصله بیشتری داره، هضمشون در بدن آسان‌تره، خونی که ازشون تولید میشه خونی رقیقه. یه توضیح کلی برای در واقع غذای لطیف. نمونه هاش رو اگر بخوایم به کار ببریم، انواعی از آش‌ها که مردم ما همه میشناسند اونها رو در فصل بهار و همه استفاده میکنند، اسم بهار و سبزی‌های بهار که میاد ناخودآگاه آش ماست و آشدوغ انواع منطقه ها، خصوصا نواحی غرب، نواحی شمال کشور، هر کدوم آش‌های بهاری مخصوص خودشون با سبزی‌های مخصوص خودشون دارن. اینها از بهترین غذاها در فصل بهار هستن، غذاهای لطیف که به رقیق شدن خون و کاهش غلیان خون هم کمک میکنه. از طرفی چون غذاییت خیلی شدید و بالایی نداره، یعنی قدرت خونسازی قوی خیلی نداره، اون عارضه‌ای رو که گفتیم در اثر هیجان خون در بدن به وجود میاد رو هم در واقع برای ما پوشش میده، باعث میشه بدن ما به انباشته های خودش در طول زمستان قناعت کنه، اونها رو مصرف بکنه و نذاره که بدن دچار بیشتر انباشتگی مواد غذایی از فضولات و غیره مازاد بر نیازش بشه. آش آبغوره، آش دوغ، آش ماست، انواع آش‌های محلی با سبزیجات بهار بهترین توصیه برای مواد غذایی استفاده شده مفید در فصل بهاره. هرچه هم بتونید شما از سبزیجات در فصل بهار بیشتر استفاده بکنید
بسیار مطلوب تره.
احسن، هم به پاکسازی بدنتون هم به لطافت بخشیدن خونتون بیشتر کمک کردید. این باعث میشه که رژیم غذایی ما در فصل بهار یه رژیم غذایی مفید قرار
چه خام چه پخته.
بله، چه خام چه پخته. اگر به صورت آش ها میخواید استفاده کنید که ناگزیرید پخته استفاده کنید، بعد به قدرت هضم گوارش خودتون نگاه بکنید. بعضی معده ها توانایی هضم سبزیجات رو از دست دادن، نمیگم ندارند، از دست دادن، اونم به خاطر رفتار بدی که با معده های خودشون داشتن، وگرنه باید معده بتونه سبزی ها رو، چون از جزء لطیف ترین مواد غذایی هست، بله، هضم بکنه و هضم کردنش میتونه توی سیستم غذایی بسیار مفید باشه. حضرت امام کاظم علیه السلام میدونید که میفرمودند که اگر سر سفره سبزی نباشه من سر این سفره نمیشینم. عادت ائمه ما به خوردن سبزیجات بوده در مکانهایی که سبزیهای خوراکی در واقع در اونجا وجود داشته. یه سوال همینجا ممکنه پیش بیاد که آیا ما سالاد رو با سبزی معادل بگیریم یا سالاد رو هم جز غذاهای لطیف بگیریم؟ عموما سیفیجات هم که عمدتا ازشون سالاد درست میشه هم جز غذاها و خوراکی‌های لطیف هستن. عمدتا البته یه سری غذاهای خوراکی‌های غلیظ هم داخل اونها هستن، مثلا فرض کنید کلم غلیظه، هویج به مقدار مختصری غلظت در خودش داره، اما مثلا کاهو، مثلا گوجه خیار و چیزایی که به این نحو توی سالات ها زده میشه، اینا همه لطیف هستن. استفادهش بنا به فصل در ابتدای غذا خوردن اشکالی نداره، اگر که معده آمادگی اون رو داره، میگم باز توانایی هضم خوراک لطیف رو در ابتدای غذا از دست نداده، میتونیم به آرامی غذا رو با سالاد شروع بکنیم و بعد چه کار بکنیم؟ بریم سراغ غذای اصلی که داریم. به حجم کافی، خیلی پر نخوریم سالاد رو، به معده فشار نیاریم، به توانایی معده نگاه کنیم برای در واقع تعدیل حرارت معده و بسیاری از مواقع برای اصلا فهم این که ما چقدر گرسنه ایم. خیلی وقتا ما عادتی غذا میخوریم، نمیدونیم چقدر گرسنه ایم. این خوردن سالاد به ما کمک میکنه که تازه متوجه بشیم، غذا از اون اشتهای کاذبش که فروکش کنه تازه به ما اعلام بکنه که ما واقعا چقدر به ماده غذای اصلی نیاز داریم.
بسیار عالی. این از تقسیم بندی که میتونیم به طور کلی در فصل بهار در مورد خوراکی و تغذیه که انتخاب میکنیم داشته باشیم. یک فرصت کوتاهی داریم، باز هم برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خانم دکتر، در مورد تقسیم بندی غذاها در فصل بهار صحبت کردیم، غذاهای لطیف و سبک بیشتر مصرف بشه، غذاهای غلیظ و سنگین که موجب غلیان خون میشه در بدن کمتر استفاده بشه. حالا اینجا اون سالادها و انواع آشهایی که بهش اشاره کردید معمولا از سردی برخوردار هستن، این برای بدن ضرر نداره یا خیلی وقتها با برنجی که استفاده میشه تداخل پیدا میکنه همش سردی میشه؟
خب اولا که یک اصلی رو گفتیم که ما غذامون در فصل بهار باید میل به خنکی داشته باشه. اما این خنکی باید ملایم باشه. حتما باید حواسمون باشه که سردی این مواد غذایی غلبه پیدا نکنه. به خاطر همینه که نحوه درست کردن فرضاً سالاد یا اون سبزیجات و سیفیجاتی که من خواهیم در سر سفره سنتی و اسلامی خودمون استفاده کنیم متفاوت هست از اون چیزی که تا حالا میدونستیم. باید حتماً تعدیلی بین سبزیجات سیفیجات گرم و سرد در حدی که میخوایم مثلا زمستان میلشو به گرمی ببریم تا بهار میلش رو به خنکی ملایم ببریم، تابستان سردیش رو بیشتر بکنیم. اینا قابل تنظیمه. هر کدوم از سیفیجات هم یک طبیعتی دارن، فرضاً همین هویج که خدمتون گفتم که گزر یا زردک یا اسمهای دیگه هم در طب سنتی در موردش آمده، طبع گرم ملایم داره. بله، یعنی اگر شما از رنده شده یه هویج روی سالادتون که معمولا هم استفاده میشه، اگر از دانه های ذرت در سالادتون استفاده کنید،
نخود فرنگی،
نه نخود فرنگی رو خیلی تو طب سنتی نمیپسندیم، یا از سبزیجات، پودر سبزیجات، پودر سبزیجاتی مثل نعنا، مثل شنبلیله، مثل جعفری، مثل خورد کردن سبزی فرزن ریحان در خود سالاد، اینا باعث میشه که سالاد طبیعتش به سمت معتدل یا خنک ملایم بسته به اون حجمی که ما اینها رو با هم مخلوط میکنیم.
معمولا هم سالادو کاهو کلم درست میکنن، خود اون کلمه دوباره یه مقدار گرمی میده به سالادی که کاهو درش هست، گوجه درش هست و خیار درش هست.
بله، میگم دیگه بنا به فصلمون و بنا به معده و اون هضمی که باید بره و مزاج پایه هر فردی باید تنظیم بشه، مزاج این سالادی که میخواید برای سفرتون درست کنید. حرف اصلی ما در تایم قبلی این بود که ما این رو به مقدارش و حجمش و اینکه آیا باید بخوریم یا نخوریم دقت بکنیم. یکی، خوردنش اشکالی نداره، حجم متناسب توان هضم ما و حتی امکان خیلی پر مقدار نباشه که به معده فشار بیاد. و بعد در مورد آش‌ها هم اتفاقا از قدیم الایام حواسشون بوده، آش‌های سنتی رو نگاه کنید، هیچگاه از چیزی که طبیعت اون رو به سمت اعتدال بیاره خالی نبوده. آش جو هم که درست میکردن مقدار زیره بهش میزدن، آش آبدو خیار هم که درست میکردن کشمشش رو حتما همراش میزدن، گردوش رو حتما همراش میزدن، نعنا بهش میزدن. توی سبزیجاتی که باش آش ماست و آش دوغ درست میشه، سبزیجات بسیارشون در واقع میل به گرمی ملایم دارن.
نعنا خودش کلی به گرمای آش کمک میکنه.
بله، البته نعنا رو داغ نکنید، غالبا دوست نداریم سرخ کنیم، پیاز نباید سرخ بشه، این سرخ کردن ها خصلت و خاصیت اینها رو میشه.
خانم دکتر پورحسینی، باور کنید هیچ کس نمیخوره.
آشی میشه که برای بدن مفیده، ما فقط نمیخوایم ذائقمون رو تحریک کنیم و اشتهامون رو برانگیزیم، میخوایم چیزی بخوریم که مفید باشه. این ذائقه ها هم متاسفانه بر اثر بد عادتی تغییر کرده، کم کم میتونن به خیر و صلاح نزدیک بشن. بنابراین آش دوغ و آش ما سبزی‌هایی نسبتاً مایل به گرمی هستن که در کنار دوغ و ماستی که در کنارشون قرار میگیره یک خنکی ملایمی از این آش درست میکنن. باز هم نگاه کنه فرد به مزاج خودش تا ببینه که چه مقدار میتونه از خنکی رو هضم کنه. اگر معده مریض و ناتوانی داره نباید فشار زیادی روی خنکی خوردن کنه. از حبوبات هم چیزی که توصیه میکنیم ما و خوب هست استفاده بشه عدس و ماش، خصوصا ماش توی غذاهای بهاره سعی کنید بیشتر استفاده بکنید. اگر لازم شد با آش ها حبوبات بزنید، از عدس و ماش بیشتر استفاده کنید. توی حبوبات میل این دوتا به خنکی
بیشتره.
خورش های خنک هم میتونید درست بکنید. فرزند یه خورش خیلی خوب و مصروب تو فصل بهار خورش کدو هست. خورش کدو یه خورش ملایم مایل به خنکی و با هضم خوب هست. معده هایی که توانا هستن میدونید مزارت کدو رو میتونید با کمی تفت دادن در روغن ازش بگیرید و وقتی که با توی فضای خورش تبخ میشه اون خونه سردی و تری آزارنده برای برخی از معده های ناتوان ازش گرفته میشه. بامیه که الان دیگه توی بهار فصلش هست و میاد میتونه دوباره خورش خوبی باشه. خورش بامیه و پاتزه، خورش کنگر است، چیزایی است که حتما توصیه میکنم همه حتی یک نوبتش رو بخورن. از توصیه های اکید هست که این کنگر توی فصل بهار میتونه یه پاکسازی از فضای معده انجام بده و یه سری فضولات انباشته شده در معده و روده ها رو پاک بکنه. در این حال که خوراکی خوش خوراک هست، در واقع میتونه اثر سلامتی بخش خوبی هم برای ما بذاره. از سبزی ها بورانی ها و سورانی های فصل بهار که با سبزی های دشت و کوه و دمن معمولا پخته میشه، که حالا شاید اسمش برای بسیار از مناطق ناشنا باشه اگر من بگم، اینها باز هم از خوراکی‌های خیلی مفید، غذاهای خیلی مفید در فصل بهار هستن. همون توصیه کلی که هم در طب اسلامی داره و هم در طب سنتی که خوراک هر فصلی رو بخورید که خداوند اون رو مناسب اون بدن برای اون فصل قرار داده، میتونه توصیه راهنمای ما باشه. اون در واقع سبزی رو که می‌بینید خوراکیم که بدون واردات ها، بدون گلخانه اینجا نباشه، واقعا طبیعت این رو با قوه طبیعیش بیرون داده باشه، میتونه خوراک مفید ما در همون فصل باشه.
بسیار عالی. در بخش سوالات باز هم عزیز شنونده‌ای سوالی رو مطرح کردن که به اتفاق میشنویم. خانم دکتر پور حسینی هم پاسخگو خواهند بود.
سلام، مدتی یبوست دارم و خیلی اذیتم میکنه. دارای شیمیایی مزاجم رو موقتی روان میکنه اما تأثیر دائمی نداشته. میخواستم بدونم طب سنتی برای درمان یبوست درمان قطعی داره؟ چیکار باید بکنم؟
خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
با توجه به اینکه یبوست یک بیماری بسیار جدی در عصر حاضره، یعنی نه فقط کشور ما، تمام کشورهایی که در واقع به نوعی آمار سلامتی درشون سنجیده میشه و یکی از بالاترین آمارهای بیماری‌ها و گرفتاری‌های مردم با مسئله یبوست هستش. چیزی که در طب سنتی به نام حصر و عقل شناخته میشه، یعنی با نام یبوست، اگه کسی بخواد مطالعه کنه تو کتاب طب سنتی یبوست رو پیدا نمی‌کنه، بعد به دنبال واژه‌های حصر، حصر بطن و عقل بطن بگرده. قبلا هم وجود داشته، در طب سنتی هم فراوان در موردش صحبت شده. و این بار یبوست که گذاشته میشه روش، گناه افراد فکر میکنن که فقط میتونه عارضه خشکی باشه، چون کلمه یبوست یعنی خشکی، ولی این واقعیت نداره. کار نکردن شکم، بسته شدن شکم، عقل بطن یعنی بسته شدن شکم و گرفته شدن قدرت دفعش، میتونه هم از عامل تری بیش از حد روده ها، هم از عامل سردی بیش از حد روده ها، حتی گرمی بیش از حد روده ها که به شدت فضای داخل روده خشک و ناتوان میشه از جریان دادن مواد درون خودش، و هم از در واقع خشکیه فضای روده. یعنی هر چهار کیفیت اصلی که بدن ما رو داره مدیریت میکنه در گردش های خودش، کم و زیاد شدنش و بالا پایین شدنش میتونه برای ما یبوست ایجاد بکنه. به غیر از این عوامل مزاجی که گفتن، مشکلات ترکیبی و ساختاری معده و روده هم میتونن این مشکل رو ایجاد بکنن. اختلال در قوای روده و معده هم میتونن این مشکل رو ایجاد بکنن. حتی اختلال در قوای کبد، یعنی کافیه که صفرا از کیسه صفرا به خوبی ترشح نشه، کبد صفرای خوبی داخل کیسه صفرا نریزه. اینقدر عوامل در بحث یبوست زیاد و متعددن که این که من یک کلمه‌ای بگم که شما چیکار کنید که یبوست نداشته باشه تقریبا غیر ممکنه. حتما طب یبوست چنانچه به روده آسیب جدی نزده باشه که روده توانایی دفع مناسبش رو از دست داده باشه، مثل دستی که قطع بشه، حالا شما هی بیاید این رو درمان طب سنتی بکنید بگید این توانایش رو به دست بیاره، نمیشه دیگه، نداره این عضو رو. گاهی وقتا ما پرزهای رودمون رو از دست میدیم. گاهی وقتا سیستم عضلانی دیواره روده که باید حرکت پریستالتیسم خودش رو انجام بده تا مواد غذایی به سمت مقعد راهنمایی بشن، این توانایی عضلاتش رو از دست میده، یعنی فلج میشه، ناتوان میشه و غیر قابل بازگشت میشه. بسیاری از موارد اینطور هستن که دیر درمان میکنن، بد درمان میکنن، خود درمانی میکنن، از همه بدتر. مثلا یک نفر میاد میگه خب من سیلاکس خوردم تو بازاره، مال برگ سناس، روایت هم در موردش داریم، شفا درش هست و غیره، بیایید بخورید. فرد میبینی سالهاست، ماهاست داره این دارو رو میخوره و نمیدونه که چه آسیب جدی داره به روده خودش میزنه و سیستم گوارش خودش رو داره آسیب میزنه، شاید یک عارضه غیر قابل بازگشت میکنه. بنابراین پیشنهاد من اینه که فرد نگاه کنه به مزاج خودش، مراجعه کنه به طبیب سنتی، اختلال مزاج گوارشش رو یا اختلال ساختار گوارشش ارزیابی بشه و به نحو صحیح اصلاح مزاج معده و روده انجام بگیره تا یبوست درمان بشه.
بسیار عالی، استفاده کردیم از اینکه پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید. صمیمانه از شما تشکر و قدردانی می‌کنیم. تا فرصت‌های بعدی شما رو به خداوند منان می‌سپاریم. خانم دکتر،
خدا نگهدار.
ممنونم از شما عزیزان شنونده‌ام که تا این لحظه با ما همراه بودید. صمیمانه سپاسگزاریم. شماره تلفن‌ها رو حتما به خاطر داشته باشید. 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 برنامه شفا. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی،
در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. سه شنبه ششم فروردین ماه 1398 ساعت 11:50 رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. همونطور که مطلع هستید در بسیاری از نقاط کشور عزیزمون مردم و مسافران با مشکلات ناشی از سیل و طغیان رودخانه ها مواجه شدند، که البته در این میون سهم بی تجربگی خیلی از ماها در مواجهه با این طور پدیده ها کاملا مشخصه. شاید حادثه تلخ دروازه قرآن شیراز باعث بشه توی این موقعیت ها احتیاط بیشتری انجام بدیم و لزوم آموزش برخورد درست با سیل و آب گرفتگی برای هممون لازم باشه. ضمن همدردی با حادثه دیدگان، طلب شفا برای مصدومان و آمرزش برای جانباختگان این حادثه و همچنین تسلیت به بازماندگان عزیزانی که جان خودشون رو در این سوانح در نقاط مختلف کشورمون از دست دادند، از همه هموطنانمون درخواست میکنیم در شرایط نامساعد جوی از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنن. همونطوری که مسئولین و نهادهای مرتبط گفتند، سفرها رو انشالله سفرهای تفریحی و نوروزی رو به روزهای آینده موکول کنید و اگر واقعا لازم هست که سفری رو انجام بدید و به جاده بزنید، از طریق سامانه پیامکی 1141 یا تلفن گویای 141 از آخرین وضعیت جوی و راه‌های کشور مطلع بشید. امیدوارم تلخی این حوادث زودتر به پایان برسه و باز هم از روزهای آغاز سال استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم. در خدمت شما عزیزان بودیم از ساعت 6 بامداد. بنده حسن حیدرزاده و دوستانم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی میرزاییان صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، آخرین برنامه‌ای هم که تا لحظات دیگه تقدیمتون میشه بر بال سخن هست، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیعی در مورد رعایت ادب. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم بر بال سخن رو بشنوید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، به چه را غافل از بار دل خویشتنم،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اخلاق اقسامی دارد: اخلاق فردی، اخلاق الهی، اخلاق اجتماعی، اخلاق محیطی. اما یکی از مهمترین حوزه های اخلاق اخلاق اجتماعی، یعنی نحوه تعامل با مردم. بیشتر درگیری های تو جامعه هم از نبود اخلاق اجتماعی است. فحاشی، سخنچینی، غیبت، تمسخر، خیانت به امانت، مکر، خدعه، حیله، اینا همه عدم رعایت اخلاق اجتماعی است. اگر در جامعه مردم نسبت به هم در روابطشون اونچه رو که دین سفارش کرده رعایت کنن، بسیاری از این مشکلاتی که در حوزه ناهنجاری های جامعه پیش میاد اتفاق نخواهد افتاد. یکی از مبانی اخلاق اجتماعی به نام ادب رو مورد بحث قرار میدیم. خب بیشتر درگیری ها و اختلافات تو جامعه ناشی از بیادبی هاست. حالا بیادبی در گفتار باشه، بیادبی در رفتار باشه، بیادبی در نوشتار باشه. اینی که تو روایات ما این همه تأکید شده که ادب باید رعایت بشه، ببینید عقل، علم، حسب و نسب و مال، این چهارتا مهمترین ارزش هاییست که زندگی روش میچرخه دیگه. یکی عقل، عقل خیلی مهمه، اگه عقل نباشه هیچی نیست. دومیش علم، خب علم نباشه بشر پیشرفت نمیکنه. حسب و نسب، آقا فلانی میگه من سیدم، جدم رسول خداست، من پسر فلانیم، بابام کیه، خب حسب و نسبم مهمه. و چهارمی مال. این چهار چیزی که در جامعه خیلی ارزش داره، عقل و علم و حسب و نسب و مال، تو روایات داریم چهارتای اینا وابسته به ادبه. اگه ادب نباشه عقل کارایی نداره، ادب نباشه علم کارایی نداره، ادب نباشه حسب و نسب کارایی نداره. من بعضی روایاتشو براتون میخونم، مثل این حدیث: کل شیء یحتاج الی العقل، همه چیز احتیاج به عقل داره، والعقل یحتاج الی الادب، عقل احتیاج به ادب داره. عاقل ترین آدم باشه بی ادب باشه، فحش بده، بد حرف بزنه، مردم ازش دوری میکنه. علم نیاز به ادب داره، پزشک باشه، روحانی باشه، عالم باشه، متخصص باشه، بی ادب باشه کسی بهش مراجعه نمیکنه. حسب و نسب، آقا بابام فلانیه، جدم فلانیه. قلیل الادب خیر من کثیر النسب، این حدیث، یه خورده ادب از یه مقدار زیادی نسبت با ارزش‌تره. شما جد در جد تو بچین، همه بزرگان، همه شخصیت ها، اما خودت بی ادب باش فایده نداره. قلیل الادب، آدم یه کمی ادب داشته باشه، خیر، این روایت میفرماید، من کثیر النسب، از نسبت‌های زیاد. پس مال هم همینطوره، روایت میفرماید بهترین ارثی که پدر برای اولادش میذاره مال نیست، ادبه. لذا امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه، که این نامه رو بعد از صفین، وقتی از جنگ صفین برمیگشتن، به امام حسن نوشتن، خیلی نامه مهمی است. این نامه اولین رساله اخلاقی است، اولین مکتوب اخلاقی در اسلامه که آقا نفرمودن بلکه نوشتن. و بعضی مطالب گفتنیه، مثل نصایحی که پیغمبر به ابوذر کرده، به امیرالمومنین، گفته فرموده، اما اینو حضرت نوشته. ده ها ویژگی اخلاقی رو اونجا برای امام حسن نوشته. اونجا می نویسد پسرم بادر تو که بل ادب، من میخوام یه سری امور راجع به ادب به تو بگم. پدری داره به فرزندش ادب رو میگه، که حالا من بعض روایاتش رو خدمتتون میخوانم. پس خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما الان زن و شوهرامون اگر ادب گفتاری داشته باشن، چجوری با هم حرف بزن؟ بابا و پسرها ادب گفتاری داشته باشن، پدر با اولادش، اولاد با پدرش، چجوری حرف بزنه؟ راننده تاکسیمون با مسافرش، دولت با مردمش، سیاسیون با هم دیگه چرا انقدر سیاسیون ما دعوا میکنه؟ ادب برخورد با همو ندارن، رعایت نمیکنن. روزنامه ها ادب نوشتار رو، خیلی مهمه. ببینید کلمه ادب تو قرآن نیامده، یعنی این واژه الف دال ب تو احادیث زیاد اومده، تو قرآن این کلمه نیامده. سر تا سر آیات قرآن بیان ادب و بیان خطرات بی ادبی است. لازم نیست کلمه ادب تو قرآن بیاد. آیاتی که نشان از ادب تو قرآن و خطرات بی ادبی است. حالا من چند تاشو برای شما میخونم ببینید ادب رو تو قرآن. یک، قرآن